های جشنواره ها تغییر پیدا میکرد.
بله.
اون سالی که من اینو نوشتم اولویت روی کرد به قصه های بومی و محلی بود.
بله.
و من در جستجوی که بین حالا اتفاقات معاصر شهر خودم داشتم متوجه یه شخصیت واقعی شدم به نام سوری. در من در ابتدای نمایشنامه حالا
بله بله
گذرا بهش اشاره کردم که واقعا یه شخصیت واقعی الانم زنده است.
یکی از سوالات ما این بوده اون شخصیت سوری در واقع تجلیش در کدوم شخصیت نمایشنامه؟
شخصیت سوری تجلیش در رخساره.
رخساره یعنی که وارد قهوه خانه میشه برای
بله. بله. و اینم واقعیه، یعنی خود سوری اواخر دهه 50 نزدیک انقلاب در روستای علموت با یک مرد اردبیلی آشنا میشه که اونجا سپاه دانش بوده، دوره خدمتش رو میگذرونده، با هم برو قرار ازدواج میذارن، قرار بعد از خدمت سربازی اسم اون شخصیت، اسم واقعی اون مردم ایوب، اتفاقا ایوب برگرده اردبیل و با خانوادش خواستگاری کنه از سوری. اردبیل ایوب برمیگرده و متاسفانه دیگه سراغ سوری رو نمیگیره. سوری علارغم فشار خانوادش که باید ازدواج کنی مدتی منتظرش میمونه و بعد بدون اینکه اصلا با خانوادش هماهنگ کنه، کم سن و سالم بوده، شاید حدود مثلا 17-18 سال، میاد اردبیل به دنبال ایوب. حالا بعد از مدتی پیدا میکنه که حتی در قهوه خانه اولین مواجههشون در یه قهوه خونه بوده که ایوب رو میبینه و بعد میبینه که اصلا این زن داره بچه داره و ایوب اینو از خودش دور میکنه. سوری از همون زمان در اردبیل موندگار شده تا الان
و همچنان مجرد
زندگی میکنه در کار در خانه.
یه خورده شبیه زن سرخ پوش تهران میشه،
میدان
فردوسی معروف است که سالیان سال منتظره مردی میشه. بله بفهم.
ولی خب طبیعتا یه قصه بود که آشنا بود برای همه، چون مرحوم پرویز عاصم هم اینو تبدیل به یه شعر ترکی فولکلوری کرده بود که معمولا همه حفظ بودن دیگه، و برای همین خود اینو تبدیل به نمایشنامه کردن احساس کردم لطفی نداره. من این شخصیت و این واقعه رو وام گرفتم دیگه، در واقع تلفیق شد با تخیلات خودم که من یه شخصیت ایوب رو کلا عوض کردم، شد مثلا یه قهرمان به نام یوسف که بر ضد طاغوت در واقع و معلمه. حالا یک سری من
یعنی برعکس شخصیت باید. اصلی شخصیت مقتدر و ارزشمندی شده تو نمایش.
بله. ساختم که واقعیتش مثلا این پایمردی و انتظار رخساره مفهوم پیدا کنه. بله. که واقعا ارزش داشته.
بله.
باشه.
بله تصمیم به نظرم کاملا درستیه. خب
بله. و تلفیق شد با یه سری مسائل انقلاب و یه شخصیت مأمور ساواک آوردیم که اینا هر دو تا به دنبال یوسفن. این حالا جستجوش بیشتر عاطفی و عشقیه و اون به خاطر اعتقادات و اصطلاح مبارزات یوسف دنبالش. و همین انگیزه اصلی من در شکل‌گیری نمایشنامه همین.
و شما شرکت کردید در جشنواره مورد نظر که گفت؟
بله بله، خوشبختانه تا مرحله منطقه‌ای
پیشرفت.
یکی از داورانمون زنده یاد داوود رشیدی بود که خیلی هم از کار خوشش اومده بود، ولی خب میگم به خاطر یک سری حالا قطعا ضعف‌هایی هم که اجرا و نمایشنامه داشت، طبیعتا برحال در قیاس با سایر آثار نتونست به فجر بیاد. ولی خب طبیعتا من اگه بخوام بازنگری کنم رو این الان، یک سری البته بر اساس رهنمودهای اساتیدی مثل شما طبیعتاً شاید یه نسخه دیگه از متن
طبیعتاً. و شما که بزرگوارید و ممنونم از توجه و مهرتون، ولی اصولاً فارغ از ماجرای رهنمود و اینها، این تجربه شخصی منم هست که نمایشنامه‌ای که نوشته شده، من حتی گاهی چند سال که از خود نوشتم فاصله میگیرم، موقع مرورش میگم ای کاش اینجا این کار رو انجام میدادم، چرا اون موقع این کار رو نکردم مثلا. این در واقع بلوغی است که زمان به قلم و نویسنده میبخشه و حتی اگر در معرض هیچ رهنمودی قرار نگیره، صرفا او در حال تکاپو و پویایی و خواندن و دیدن قرار گرفته باشه، خود به خود این بهش رخ میده و این تردیدی نیست که بعد از گذشته 18 سال از نوشتن این نمایشنامه در مورد شما هم مصداق داره قطعا. جناب معصومی بی نهایت از اینکه وقتتون رو در اختیار برنامه قرار دادید سپاسگزارم و براتون آرزوی پویایی قلم و روانی ذهن و جانتون برای زایش درام بعدیتون رو دارم و امیدوارم مفتخر بشم به اینکه به زودی نمایشنامه جدید شما رو بخونم و به بهانه اون باز در همین برنامه با هم گپ بزنیم.
خواهش میکنم. منم تشکر میکنم از لطف شما و برنامه‌تون. انشالله که در فرصت‌های بعدی حتما بهره بیشتری خواهم برد از نظر.
زنده باشید و پایدار. بی نهایت ممنونم آقای مسعود و شما شنوندگان محترم، سپاسگزارم به بهانه مکس روی سرگذشت سالهای سرد اثر توحید معصومی شنیدید این گفتگو رو و امیدواریم که همیشه پای ثابت این گپ و گفتهای ما باشید به بهانه پرداختن به یک امر قدسی، نوشتن و پرداختن به یک امر جذاب فوق‌العاده نمایشان.
تازه های کتاب.
سلام به رادیو نمایشی ها و همراهان برنامه ردپای قلم. محمد رضا قلی‌پور هستم، مدیر انتشارات آواش. با بخش مفی تازه های کتاب دقایقی رو به همراهتون هستم. اولین کتابی رو که امشب ازش یاد میکنیم عنوانش هست رقص ماهی ها و دو مونولوگ دیگر. این کتاب حاوی سه تک‌گویی از منوچهر اکبرلو هست که اخیراً نسخه الکترونیکش روانه بازار شده. عنوان مونولوگ‌های چاپلوسی در این کتاب عبارتند از همنوازی سازها، آواز گرگ‌ها و سومی هم رقص ماهی‌ها. این مونولوگ‌ها دارای مضمون اجتماعی هستند و ویژه مخاطبان بزرگسال نوشته شدند. پیش از این آثار متعددی در زمینه کارهای نمایشی و پژوهشی از آقای اکبرلو منتشر شده که بعضن کارهایی بودند در زمینه تئاتر کودک و نمایشنامه‌های مختص کودکان و نوجوانان. مشخصا این اثر ایشون ویژه بزرگسالان و خب با مضمونی مربوط به این رده سنی نوشته شده. این مجموعه مشتمل بر تک نفره برای بازیگر مرد یا آقا هستش و یک اجرای تک نفره برای بازیگر زن. مجموع کتاب هم در 60 صفحه به چاپ رسیده. عنوان کتاب بعدی اتفاقا زندگی شد هست، اثر رویا افشار، هنرمند شناخته شده عرصه نمایشی که در 188 صفحه به چاپ رسیده و به تازگی نسخه الکترونیکش هم به انتشار در اومده. اتفاقا زندگی شد اثر متفاوتی از خانم رویا افشار هستش که به همه اهالی کتاب به خصوص همراهان ردپای قلم توصیه میکنم که حتما خوندنش رو از دست ندن. و دیگر عنوان کوپن هست، اثر سپیده خمسه نژاد. این نمایشنامه با نگاهی به داستان کارت اثر مارسلمه ترجمه اسخر نوری نوشته شده. نمایشنامه‌ای هستش در 84 صفحه که نسخه الکترونیکش هم به تازگی منتشر شده. اثر روایت متفاوت و جذابی داره و پیش از این هم در تئاتر شهر به روی صحنه رفته. همچنین در جشنواره تئاتر فجر هم کاندیدای بخش نمایشنامه‌ای برگزیده بوده. نمایشنامه کوپن از خانم خمسه نژاد 6 تا کاراکتر داره که 3 نفر از این کاراکترها مرد هستن و 3 کاراکتر دیگه زن. قابل توجه نمایشنامه خونهایی که علاقه دارن و تمایل دارن بدونن یک از نمایشی چند کاراکتر داره و حالا تفکیک این کاراکترها به چه صورت هستش. و جا داره در میونه تازه های منتشر شده یادی کنیم از نمایشنامه چلگیس اثر حسین جمالی، نمایشنامه‌ای که با الهام از قصه حسن کچل نوشته شده و اما با رویکردی موسیقیایی و شعرگونه ویژه مخاطبان بزرگسال. این نمایشنامه 74 صفحه داره و قیمت گذاری که براش انجام شده 14,000 تومان هستش. نسخه الکترونیکی کتاب هم همراه با نسخه فیزیکی کتاب منتشر شده و در بازار موجود هست. پیش از این همین نمایشنامه در تئاتر شهر تهران به کارگردانی خود آقای حسین جمالی به اجرا در اومده و در جشنواره آیین سنتی هم به عنوان اثری موفق ظاهر شده. به امید رشد روزافزون دقایق مطالعه و کتابخوانی و استقبال هرچی بیشتر از کتاب‌های عرصه نمایشی بهتون بدرود میگم. با رادیو نمایش و ردپای قلم همراه باشید.
آشنایی با درام نویسان جهان.
میخائیل سباستیان نمایشنامه نویس رومانیایی در 8 اکتبر 1907 در بریلا به دنیا آمد. او پس از گذراندن تحصیلات ابتدایی و متوسطه موفق شد در رشته اقتصاد و حقوق سیاسی از پاریس درجه دکترا بگیرد. در سال 1927 با نشر مقاله‌ای در یکی از مطبوعات کار خود را به عنوان یک روزنامه‌نگار آغاز کرد. در این حال با نوشتن نقدهای ادبی با چند نشریه دیگر فعالیت خود را گسترش داد. نخستین اثری که به صورت کتاب از سباستیان انتشار یافت تحت عنوان قطعه هایی از یک کتابچه پیدا شده نام داشت که در سال 1932 در دسترس خوانندگان قرار گرفت. بعد از آن چند رمان نوشت که باعث معرفی او به جامعه ادبی شد، اما به واقع بعد از انتشار نمایشنامه‌هایی بود که او به عنوان نویسنده خلاق در محافل به رسمیت شناخته شد. نمایشنامه بازی و تعطیلات در سال 1908 شد و مورد توجه قرار گرفت. داستان نمایش در نوع خود جالب است. در استراحتگاهی کوهستانی با ورود مسافری ماجراجو آرامش محیط برهم می خورد. او تصمیم دارد تعطیلات خود را به بهترین نحو صرف تفریح و استراحت نماید. نمایش با جذابیت صحنه به صحنه پیش می رود. از آنچه که هست به آنچه که باید باشد حرکتی پرفراز و نشیب طی می شود. در انتها این مسئله نشان داده می شود که خوشی کامل وجود ندارد و از تجربه های تازه و گاه شجاعانه در زندگی غم و اندوه تلخ حاصل می شود. در نمایشنامه ستاره بینام در سال 1944 سباستیان سعی نموده است تا بر توهمات و تخیلات زندگی که در تضاد با واقعیات قرار می‌گیرند تأکید ورزد. شهر کوچک نمایش که تمثیلی از زندگی شهرستانی آرام و کم تحرک است، با معیارهای ارزشی خود جامعه‌ای است که مشابه آن را فراوان می‌توان یافت. در صحنه این نمایش حوادث ابعادی وسیع به خود می گیرند. مردم کمابیش تحت فرمان احساسات خود هستند. برای مثال پروفسور آدره بیشتر عمر خود را صرف تصنیف یک سمفونی کرده است، در حالی که برای اجرای این سمفونی شیپور انگلیسی مورد نیاز است که در دسترس نیست. میرون شخصیت دیگر نمایشنامه شدیداً سرگرم مطالعه آسمان‌ها و نقشه‌های نجومی است. سباستیان در این اثر با تکنیک خود به مرز ترسیم کاریکاتورهایی از زندگی نزدیک شده است. بر همین روال پاسکوی تاجر در شتاب است. مدیر ایستگاه میتواند تظاهر کند که او و ایستگاه راه آهن کاملا شبیه یکدیگرند و دوشیز کوکو مدیره مدرسه در واقع تلیه مقررات دستپاگیر حاکم بر محیط آموزش است. در قطب دیگر این دنیای نمایشی، دنیای درخشان دیگری نیز هست. این دنیای زیبا و دلنشین، دنیای دختر مدرسه‌ای هاست با رویاهایشان به همراه معلمی که هنگام عبور شتابان قطار سریع السیر از شهر سینایا رویاهایشان زنده می شود و هنگامی که منا غریبه زیبا رو چونان پیکی از جهان سحرآمیز توازن شهر را برهم می زند، توهم و واقعیت در هم می آمیزند. اخبار را متوقف کن، نمایشنامه دیگر سباستیان ما را بار دیگر به دنیای عجیب چون دنیای نمایشنامه ستاره بینام می برد. اگر در انتهای نمایش ستاره بینام ما میرون را میبینیم که غرق در مسائل و نوشته های اخترشناسی است، در اخبار را متوقف کن آندرونیک شخصیت اصلی نمایش و شاگرد مشتاق او ماگدامینو را میبینیم که به آرزوی قلبیشان که رفتن به سفری تحقیقی است دست میابند. سفر آنها رفتن به دنبال مسیری است که قرنها پیش اسکندر مقدونی طی کرده است. ماگدامینو در این نمایش نخستین قهرمان زنی است که سباستیان خلق نموده که فراتر از زنان دیگر حرکت می کند. سباستیان در نمایش نام نویسی موفق شد با قدرتی در خور تفاوت‌های جزئی و گاه غیر معمول را در مفاهیم زندگی تجسم بخشد. زبان او آکنده از مفاهیم جذاب و در عین حال دقیق است. او فضایی با پژواک‌های فراوان خلق نمود که در آن زندگی باید به طور مداوم پیشرفت نماید و همپای زمان خود باشد، در حالی که همین زندگی می‌بایست در عین شگفتی رمز و راز خود را نیز حفظ کند. سباستیان در 1945 نمایشنامه دیگری به نام جزیره را در دست نوشتن داشت، اما مرگ زودرس او در تاریخ 29 ماه می 1945 در اثر سانحه اتومبیل این اثر را ناتمام گذاشت و دفتر زندگی او را در حالی که 38 بهار بیشتر از عمرش سپری نشده بود برای همیشه بست. مرگ زودرس وی جهانیان را از داشتن هنرمندی خلاق و آثاری ارزنده محروم ساخت.
از ایده تا نمایشنامه درس نهم.
یکی از مهمترین چیزهایی که بعد از تمام مباحثی که خدمتون تقدیم کردم اهمیت پیدا میکنه و لازم شما خیلی دقیق و نازک بهش نزدیک بشید، مسئله تنظیم و مهندسی کشمکش در اثر دراماتیک. یادمون باشه که اگر کشمکشی وجود نداشته باشه درامی هم در کار نیست. یادمون باشه که تا زمانی که کسی با انگیزه‌ای و هدفی دست به عملی نزده باشه و بعد به تناسب این عملی که اون شخص داره انجام میده مانعی رو پیش راه خودش تجربه نکرده باشه و استکاکی با مانع حرارتی تولید نکرده باشه، بدون تردید درامی هم در کار نیست. یعنی نمایشنامه یا فیلمنامه اصلا شکل نمیگیره. به عبارت خیلی ساده تر، اگر شخصیت بخواد کاری بکنه و اون کار رو بتونه بکنه و هیچ مانعی سر راش قرار نگیره، درام شکل نمیگیره. بنابراین ما ناگزیریم از داشتن شخصیت دیگر یا شخصیت‌های دیگر که پیش روی کاراکتر اصلی ما یا شخصیت محوری ما قرار بگیرن و سعی کنن نگذارن او به هدف خودش برسه. این تلاش اونها برای نشدن امر، تلاش اونها برای عدم تحقق این ماجرایی که در شخصیت محوری پی میگیره، در واقع زاینده مفهومی است به نام کشمکش یا کانفلیکت. این چیزی که به عنوان هسته مرکزی و مغناطیس اصلی درون درام خودش رو نشون میده، ضمن اینکه غیر قابل حذفه، اما با حضور و وجودش هم نیاز به کنترل مهندسی و دقت در طراحی و شالوده ریزی داره. به عبارتی شخصیت نمیتونه فقط وارد کشمکش بشه. این کشمکش به لحاظ تقسیم بندی، به لحاظ نوع تصمیمی که نمایشنامه نویس میگیره، در تعیین کیفیت نهایی اثر بی نهایت مؤثر. شما از سه زاویه که حالا یک زاویهش خیلی تخصصی است و خیلی به درد شما نخواهد خورد که خدمتون عرض بکنم، از دو زاویه باید کشمکش موجود در اثرتون رو مدیریت کنید. اول اینکه تصمیم بگیرید طرفین دعوا چه کسانی هستند. خیلی وقتا با هنرجویانی مواجه شدم یا با دانشجویانی که تصمیمشون خیلی تصمیم قطعی نیست. به عبارتی موقعیت رو طراحی کردن، همونطور که ما هم توصیه کردیم شما ابتدا سعی کنید به موقعیت فکر کنید، موقعیت دراماتیک رو طراحی کردن، میدونن داستان از چه قراره، ولی دقیقا نمیدونن این داستان با کدوم دو جبهه متناقض قرار شکل بگیره. داستانو دارن، نمیدونن این داستان از کجا وارد و از کجا خارج میشه. همین گاهی تبدیل میشه به این که نمیدونن شخصیت محوری و مخالفش کیه، یعنی نمیدونن پروتاگونیست و آنتاگونیست کیه، یعنی نمیدونن چه کسی باید در کانون توجه درام قرار بگیره و چه کسی مانع تراشی بکنه برای این شخصیت. این مخصوصا وقتی که نمایشنامه‌نویس با موقعیتی مواجهه که چند تا شخصیت توش درگیرن بیشتر او رو آزار میده. این نوع عدم آگاهی توسط صاحب قلم در طراحی، پیشبرد و پرداخت درام و موقعیت دراماتیک معمولا تبدیل به نوعی سرگشتگی ساختاری در نمایشنامه میشه، نوعی بلا تکلیفی در جنس پرداخت و پیشبرد درام میشه که مخاطب وقتی چنین اثری رو میبینه چون موقعیتش رو دوست داره نمیتونه بگه با اثر بدی مواجهه، ولی یه تردیدهایی درباره قضاوت مطلق درباره اثر داره. با قاطعیت نمیتونه بگه این کار درخشان بود یا عالی بود. اون تردیدها گاهی منشأش در همین چیزاست، یعنی در اینکه خود صاحب قلم هم مهندسی کشمکش رو که در کجاها و بین کیا رخ بده و کیا کمک کنندگان به این فضا باشن، نه لزوما در محور، خیلی باعث میشه و تعیین کننده میشه و تأثیر میگذاره. خود صاحب قلم، نویسنده، نمایشنامه نویس، فیلمنامه نویس، در یک کلام مشترک درام نویس، باید خیلی دقیق و سنجیده بدونه که در حوزه کشمکش به اصطلاح بیرونی، این یکی از زاویه ها و شقوق کشمکشی است که درام نویس باید بهش فکر بکنه. در حوزه کشمکش بیرونی باید چه شخصیت هایی رو مقابل همدیگه قرار بده. این تصمیم نهایی مطمئن باشید در موقعیت‌های شلوغ‌تر که مثلا ما چندین شخصیت داریم، شماره دقیقی نگم بهتره، خیلی تعیین کننده است. اینکه بدونیم مثلا آقا خانی پروتاگونیسته، آقای ایکس یا خانم ایگرگ آنتاگونیسته و بقیه حضار در همون موقعیت مشترک چند به چند دارن کدوم یکی از این عناصر رو یاوری میکنند یا کمک میکنند. وقتی این رو خود نمایشنامه نویس دقیق متوجه باشه، به اون مهندسی مورد نظر من، به اون تصمیم های سازندهی که روی ساختار اثر میذاره که مورد نظر من بود در ابتدای بحث، بیشک کمک خواهد کرد. کشمکش هایی که شما طراحی میکنید و بهش نزدیک میشید باید مبتنی باشه بر شخصیت هایی که در اثر دارید قرار میدید. یادتون باشه این شخصیت ها هر قد دارای ویژگی های منحصر به فرد و جذاب خودشون باشند، این کشمکش ملتهب‌تر، کارآمدتر و دقیق‌تر شکل خواهد گرفت. حالا شما تصمیم بگیرید پروتاگونیستتون یا شخصیت محوریتون که بیشک انسانه، اون انسان رو با تمام ویژگی‌هاش تعریف کنید. برای خودتون قبل از اینکه این انسان رو وارد میدان بکنید تا در نمایشنامه بچرخه و تو موقعیت‌ها این نخ تسبیح از خلال این دونه‌های تسبیح رد بشه که میشه همون حوادث درام، دقیقاً برای خودتون ترسیمش کنید، تو ذهنتون خیالش کنید، لباسش رو، صورتش رو، رنگ موش رو، رنگ پوستش رو، قد و وزنش رو، همش رو خیال کنید، براش تیک بسازید، براش عادتهای رفتاری بسازید، براش زبان زد یا تکه کلام بسازید و اجازه بدید شخصیت یک رنگ و بوی ویژه خودش رو پیدا بکنه. رنگ و بویی هم که ترجیحاً در درام کار کنه. مثلا یک عادت رفتاری که در پیش روی درام، در زاویه های پیش روی شخصیت، در دقایق پیش روی نمایشنامه بتونه تبدیل به یک عمل تعیین کننده و تأثیرگذار بشه خیلی درخشان و بهتره. بنابراین دقت بفرمایید، دارم میگم ویژگی ها رو کامل برای خودتون خیال کنید و بعد تصمیم بگیرید که پیش روی این آدم، مقابل این آدم، در تناقض و تضاد به این آدم، آدم میخواید بذارید، یک جمعی از آدم ها میخواید بذارید یا چیزهای دیگری غیر انسانی میخواید بذارید که در واقع این همون میشه آنتاگونیست یا شخصیت مخالف، به این معنا که میتونید شما یک شخص رو مقابل یک شخص دیگه قرار بدید که در این صورت شما انتخاب کردید شخصیت مخالفتون یک انسان باشه، یک جمعیتی رو مقابل شخصیت قرار بدید که در این صورت تصمیم گرفتید یک جمعی یا یک جامعه‌ای مقابل شخصیتتون قد علم کنه، یا مثلا فرض کنید نیروهای قهریه‌ای مثل طبیعت و چه میدونم مثلا باد و طوفان و زلزله و خشکی و گیر افتادن توی کوه و چیزهای شبیه این تبدیل بشه به جنگی که شخصیت در واقع با صرف انرژی به این مساف خواهد رفت. این رو هم باز باید انتخاب کنید. تمام این انتخاب ها رو کردید، شما الان آماده اید که چالش بیرونی و فیزیکی نمایشنامتون رو که مشتمل میشه یا در واقع نام کشمکش بیرونی اثرتون میگیره شکل بدید. کشمکش بیرونی به این دلیل به این نام نامیده میشه چون مبتنی است بر شخصیت هایی که در اثر طراحی شدن. وقتی شخصیت ها در اثر طراحی شدن و شما میخواهید کشمکش بیرونی رو شکل بدید، در واقع دارید کشمکشی رو شکل میدید مبتنی بر بیرونی ترین عنصر درام که همانا شخصیت. ما در این باب و در مورد زاویه دوم کشمکش با هم بیشتر حرف خواهیم زد به شرط بقا در برنامه های دیگر در بخش از ایده تا متن رد و پای قلم. تا اون روز شما رو به ایزد منان میسپارم و امیدوارم که کنار ایوب آخانی و این مکس و درنگ هایی در حوزه نمایشنامه نویسی باشید و بمانید به وفاداری، امید که پاسخ این وفاداری رو در پویایی قلمتون بگیرید. بدرود.
زندگی شیرین است، مثل شیرینی یک روز قشنگ. هر روزت زیباست اگر بتونی با خدا زندگی کنی، همراه با او نفس بکشی و توی لحظه های تلخ و شیرینت گمش نکنی. انشالله که خدا همراه هر لحظه شما باشه. شنوندگان عزیز رادیو نمایش با ما همراه باشین روی موج 107.5 مگاهرتز.
این که یکم آروم بگیرم به جاهایی که ازت خاطر دارم نمیرم عطرت خواهد تو هر جا به مشامم میخوره همه ی وجودمو میگیره حس دلهوره بودی که دنیاش بودم رفت و دیگه بر نگشت جاده ای که ساخته بودم از روی خودم گذشت شکل یه سایه میونه قربت یه منظرم وقتی تنهایی دارم از تو خیابون میکسرم اونی که دنیا شدم رفت و دیگه بر نگشت جاده ای که ساخته بودم از روی خودم